سلام، به 27مین شماره رادیو افرا در آذر ماه 1402 خوش اومدید. رادیو افرا جاییه که به قصه های حوزه نیکوکاری اهم از خیریه و مردم نهاد میپردازه، قصه مؤسسه ها و سازمان ها و فعالین این حوزه. ما توی رادیو افرا روایتگریم، روایتگر اتفاقات و افرادی که تلاش کردن با خدمات داوطلبانه‌شون دنیا رو به جای بهتری برای زندگی کردن تبدیل کنن. راوی قصه های منحصر به فرد و ارزشمندی که کمتر کسی اونها رو بیان کرده. افرا یک مؤسسه غیرانتفاعیه، جایی که به صورت داوطلبانه در راستای تقویت و توسعه زیرساخت‌های سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها و مؤسسه‌های نیکوکاری تلاش می‌کنه و کمک می‌کنه با بهبود زیرساخت‌های مدیریتی فضای نیکوکاری کشور، اقتصاد نیکوکاری توسعه پیدا کنه. همیشه فکر میکردیم با پیشرفت علم و تکنولوژی مسائل زندگی راحت‌تر میشن و دردها و سختی‌ها و بیماری‌ها کمتر، اما الان میبینیم که با تمام پیشرفت‌ها درست خیلی از مسائل حل و خیلی از مصائب کم رنگ شدن، اما روز به روز مسائل پیچیده‌تر و عجیب‌تری برای همه پیش میاد، مخصوصاً بیماری‌های ناشناخته و عجیب و جدید. بیماری‌هایی که منشأ خیلی از اونها به سبک زندگی ناسالم برمیگرده، به تشویش‌ها و استرس‌های زیاد، به رژیم غذایی فست فودی، به جاه طلبی های ساخته ذهن و مواردی از این قبیل. درد ناگوارتر از جایی شروع میشه که در برخورد با این نوع بیماری ها خیلی از افراد از جامعه طرد میشن و علاوه بر درد جسمی، درد روحی زیادی رو متحمل میشن. قصه امروز رادیو افرا در مورد بیماری MS، در مورد خیریه‌ای که وسط هیاهوی زندگی داره تلاش میکنه از بیماران مبتلا به MS و خانواده های اونها در مسیر شناخت و درمان بیماری حمایت کنه و اون عزیزان رو توانمند کنه. مهمان این شماره از رادیو افرا یکی از افراد دغدغه‌مند و دلسوز حوزه نیکوکاری ایرانه، کسی که چندین سال قبل با همراهی چند نفر از دوستانشون مؤسسه خیریه توانمندسازی MS رو تأسیس کردن، جناب آقای مهرداد غفار هاشمی. سلام آقای غفار هاشمی عزیز، به رادیو افرا خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم به شما آقای قبی عزیز، همینطور همکاراناتون در افرا. تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتیم.
خیلی ممنون، سلامت باشیم. هم خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. ما به روال تمام صحبت‌های رادیو افرا ابتدا از مهمان عزیز رو میخوام که خودشون رو معرفی بکنن، یعنی شخص خودشون رو و مسیری که طی کردن و متولد چه سالی هستن و چه اتفاقایی افتاده و اینها.
من مهرداد غفار هاشمی هستم، متولد 1347 در شهر تهران، محله آبسردار. به لحاظ توضیح بخوام برای خودم بگم، منم یکی از افراد معمولی همین شهر و همین دیار هستم. بزرگ شدیم و درسی خوندیم و دانشگاهی رفتیم و عرضم به حضور شما که من تو دو تا حوزه تحصیل کردم. رشته اولم کشاورزی بود که تموم شد و بعدش رفتم دانشگاه تهران MBA روابط عمومی و ارتباطات رو گرفتم و بعد در جاهای مختلف مشغول به کار شدم. الان در آستانه بازنشسته شدن هستم.
بسیار عالی، خیلی خلاصه و مفید. حالا من بیشتر برای خودم یه سری سوالاتی هست که میخوام از اون برسیم به تأسیس مؤسسه و مسیری که طی شد. میخوام ببینم که آقای مهرداد غفار هاشمی تو مسیر زندگیش، تو اتفاقایی که براش افتاده، دانشجویی، کودکی، بزرگسالی، چه چیزی ایشون رو سوق داده به سمت این مسیری که الان توش هستن، به سمت کار، حالا اسمشو میذارم نیکوکاری و کار خیر و مؤسسه ای که تأسیس شد. حالا خیلی نمیخوام وارد تأسیس مؤسسه بشم، کلا خودتون شخصیتی قصه شاید باشه این وسط.
قصه به خصوصی نه، باز از اونجایی که اینم یک فرهنگیه که همینطور به صلاح باش ما بزرگ شدیم، حالا هر کسی به فراخور خودش بنا به شرایطش و افرادی که در کنارش بودن این اتفاق هم برای من افتاد. یه چیزی که شاید حالا توی این موضوع به من کمک کرد بحث شخصیتی بود که خب من فعالیت‌های گروهی رو خیلی بهش علاقه دارم، تو خیلی موضوعات مثل ورزش، مثل فعالیت‌های علمی که زمانی که دانشجو بودیم توی انجمن‌های دانشگاه و فعالیت‌های اینچنینی. باید بگم که اون نکته‌ای که مد نظر شما هست شاید بحث شخصیت خودم بود که ضمن داشته‌هایی که خب داشتم از اولیای خودم، فعالیت‌های گروهی کار کردن توی جمع هم به این قضیه خیلی کمک کرد.
درسته. و تجربه یه کار داوطلبانه، کار انجیویی داشتید یا؟
به صورت خاص و تشکیلاتی نه، میتونم بگم که همون فعالیتی که در دوره دانشجویی انجام میدادیم، ولی نه به صورت دیگه انفرادی دیگه در مناسبت های مذهبی یا فعالیت های انسانی توی بحران های یا بلایای طبیعی که اتفاق میفتاد احیانا میتونستیم کمکی بکنیم، بله، ولی به صورت مستمر و منظم نه.
بسیار عالی، خیلی ممنون ازتون. میخوام ببینم چی شد که با حالا یک کم بیایم سمت مؤسسه ذره ذره، چی شد که با کار داوطلبانه، کار انجیوی، کار نیکوکاری اومدید به این فضا؟ از چه سالی اصلا اتفاق افتاد و که جدیتر شد براتون، به قول شما تشکیلاتی شد مسیر؟
حقیقتش رو بخوام بگم در سال 95 یا اواخر 94 توی دوره همی خانوادگی که من همونجا حاضر بودم، صحبتی بین دو سه نفر از من و بستگانم رد و بدل شد و پیشنهاد داده شد که بتونیم اگر داریم فعالیتی رو انجام بدیم یا کار خیری رو در نظرمون هست انجام بدیم، بیایم به صورت تشکیلاتی انجام بدیم. اون موقع موضوع کار داوطلبانه به شکل معناش برای ما شاید شناخته شده نبود و دوست داشتیم فقط مثل یه حس و یه علاقه بود که بتونیم یک اثر مثبتی رو در جامعه داشته باشیم.
درست. و بعدش
بعد از این بحث و نشون دادن علاقه‌مندی از طرف ما دو سه نفری که بودیم، شروع کردیم به تحقیق کردن که تصمیم گرفتیم که یک مؤسسه رو درست بکنیم و تحقیق کردیم فرایند ثبت کردن مؤسسه رو و تلاش برای گرفتن مجوز که تقریبا یک سالی طول کشید. در سال 1395 11 بهمن 1395 موفق شدیم از سازمان بهزیستی مجوز خیریه گلبوته امید با هدف حمایت از بیماران مبتلا به MS رو بگیریم.
من اینجا مقدار متوقف کنم صحبت رو، بپرسم که چی شد که چرا، یعنی توی اون صحبت، توی اون گپ و گفتا، حالا من نمیدونم از دوستانتون بودن، از اقوام بودن، حالا اگه خواستید معرفی هم بکنید خوشحال میشیم ما شنوندا بشناسیمشون و بشنویم، چی شد که این بیماری انتخاب شد؟ یعنی مسیر خاصی داشت، علت خاصی داشت یا تحقیق کردید؟
اتفاقا جالبه سوالتون، دوتا موضوع رو با هم دیگه داره. توی اون دوره همی که بود، فردی بود از بستگان من، کسرای روحانیزاده اسمشون هست، ایشون یه تجربه ای رو داشتن، یک فیلمی رو دیده بودند که در رابطه با همین بیماران بود و توجهشون رو جلب کرده بود و بعد از اینکه این تصمیم گرفته شد که ما بیه فعالیتی رو تو حوزه سلامت انجام بدیم، با توجه به توضیحاتی که ایشون داد، ما هم علاقمند شدیم که موضوع MS رو به عنوان هدف مؤسسه انتخاب بکنیم.
یعنی پیشنهاد ایشون بود و شما و باقی عزیزان هم
موافق بودیم، به اضافه این که بعد تحقیق کردیم. حالا اگر که صحبتش باشه توضیح بدیم راجع به بیماری، در اون موقع متوجه شدیم که به یه شکل خاصی نیاز واقعی وجود داره روی این بیماری که باید یه تمرکز و توجه جدیدی رو به خودش جلب بکنه.
درسته. و یعنی پس کسی که بخواد از مؤسسه درگیر این بیماری باشه، این علتش نبود، یعنی یه کار تحقیق و میدانی بود که، یعنی هدف، انگار من اینطور متوجه شدم، هدف یک کار خیر و کار دست جمعی بود که با هم انجام بدید و بعد موضوع رو و مسئله رو انتخاب
کردید؟ اگه بخوام درست باز جواب بدم، در حقیقت یک نیازسنجی اتفاق افتاد، ولی نیازسنجی که یه جرقه داشت و ما هیچ کدوم از اعضای هیئت مدیره و هیئت امنامون مبتلا به این بیماری نیستن.
درسته. خب بعد آره الان خوب شد، بس جالب شد. و الان در مورد بیماری MS که انتخاب شد و حالا علتی که انتخاب کردین رو دوست داریم بیشتر بشنم و بدونیم و کلن حال سوال بپرسیم واسه کسایی که به نظر من فکر می‌کنم خیلی هستن که دقیق نمیدونن، یه اسمی شاید شنیدن و یه ترسی ازش دارن ولی اطلاع کامل‌تری که اصلا بیماری MS چیه و چه حالا سازوکاری داره، چه علتهایی باعثش میشه.
در موضوع نیازسنجی که اتفاق افتاد، خب یه مقایسه‌ای شد، عدد و ارقامی به دست اومد، یعنی که مثلا در سال 1394 ما حدوداً 2.5 میلیون نفر در جهان مبتلا به بیماری MS داشتیم که در همون موقع شاید قریب به 200 میلیون نفر به دیابت مبتلا بودن و شاید قریب به 35 میلیون نفر به HIV مبتلا بودن. منتها یه نکته ای که،
یعنی این عدد خیلی نسبت به اونو کوچیک‌تر بود.
بله. دو تا موضوع خیلی مهم مثلا یه پرانتزی رو برای ما کنار این مسئله باز کرد، اونم این بودش که یکی سن ابتلا به بیماری MS بود که توی رنج 20 تا 40 سال اون موقع قرار داشت
در دنیا
و ایران و نرخ شیوع این بیماری که یک شتابی رو برداشته بود و خیلی به سرعت به صورت صعودی داشت بالا میرفت، به طور این که در سال 97 انجمن MS ایران اعلام کرد که هر 90 دقیقه در ایران یک نفر مبتلا به بیماری MS میشه. در این حد این اطلاعات و آمار که جمع شد باز نظر ما رو بیشتر جلب کرد، تصمیم اون رو جدیتر کرد که بیام روی موضوع MS متمرکز بشیم. اگر در رابطه با بیماری MS بخوام براتون توضیح بدم، اول یه دسته‌بندی درست بکنیم. بیماری MS در علم پزشکی در طبقه بیماری‌های مغز و اعصاب قرار می‌گیره و باز در اون لول و در اون طبقه یک زیرشاخه داره، جزء گروه بیماری‌های خود ایمنی دسته‌بندی شده و در اون گروه قرار گرفته. بیماری MS یا مالتیپل اسکلروزیس بیماری هستش که مغز و نخاع رو درگیر میکنه و اتفاقی که میفته این هستش که سیستم ایمنی بدن بر علیه خود بدن شروع میکنه فعالیت کردن و قشای چربی که به اسم میلین هست روی رشته های اعصاب که در بدن پراکنده هستن شروع میکنه به تخریب اون قشا و آسیب زدن و در نتیجه یک اتفاقی که میفته به لحاظ پزشکی بهش میگن که پلاک ایجاد میکنه و عمل کردش به این ترتیب هستش که وقتی که این اتفاق میفته در رفت و برگشت سیگنالایی که از مغز به اندامها میرن و از اندامها به مغز برمیگردن اختلال ایجاد میکنه، که خب بنابراین که این اتفاق بر کدوم اعصاب اتفاق بیفته، کدوم رشته رو تحت تأثیر خودش قرار بده، اگر اعصاب چشم باشه، اگر اعصاب دستگاه گوارش باشه، اگر اعصاب مربوط به سیستم حرکتی بدن باشه، اون عضو بدن رو تحت تأثیر قرار میده و دچار عوارضی میکنه.
درسته. و یعنی این که با یک بیماری مواجه هستیم توی این حوزه که خیلی شاید نمیدونم، حالا اگر اشتباه میگم اصلاح کنین خوش. شما دلیل خاصی علت به وجود اومدنش اینها، یعنی انگاری خود بدن یه سری کارها رو شروع میکنه ولی به چه
باز اگر یه بار دیگه بخوام این موضوع رو دنبال بکنیم، بعد این نکته خیلی مهم هست که گفته بشه که اولا بیماری MS در گروه بیماری های غیر واگیر قرار میگیره، بیماری مزمن هست، البته 4 یا 5 نوع مختلف داره، ولی به صورت کلی وقتی که اساتید پزشکی تعریف میکنن از بیماری به عنوان بیماری پیشرونده نام میبرن که میتونه همینجور توسعه پیدا بکنه و شرایط رو سخت‌تر بکنه برای فرد.
آه، یعنی داخل خود بدن واسه هر نفر میتونه بیماری پیشرونده باشه و
بله،
یعنی میزان درگیرش
رو بیشتر بکنه، شدتش رو بیشتر بکنه. بله،
طبق ما با یک بیماری تقریبا میشه گفت به یه شکلی با یه سری رفتارهای بیماری که اتفاق میفته توی بدن ناشناخته هست و غیر قابل پیشبینی احتمالاً.
نه، ناشناخته نباید بهشون بگیم، عوارضش به صورت عمومی مشخص هست که معمولا با عمده ترینشون خستگی های با فاصله های کوتاه هست نسبت به افراد سالم، گزگز کردن انگشتان دست و پا هست، تاری یا دوبینی دید هست، عوارض دستگاه مجاری ادرار هست، عوارض مختلفی داره که افراد مبتلا بنا به شدت التهابی که توی بدنشون اتفاق افتاده از عوارض این بیماری رنج میبرن و این شدت و یا کم بودنش بستگی داره به میزانی که توی بدنشون الان اتفاق افتاده. یه ویژگی دیگه هم که بیماری ام اس داره، علارغم این که اتفاق تقریبا اتفاق مشابهی هست، عملکرد بیماری به گونه ای هستش که از هر فرد به فرد دیگه میتونه متفاوت باشه. ما یک الگو ثابت نداریم که حتما همه افراد مبتلا به ام اس در اون عارضه، در اون عکس العملی که بدنشون نشون میده دقیقا مثل هم باشن. این هم باز یکی از ویژگی‌هاش است. اگر که علاقه داشته باشید باید بدونید که بیماری ام اس خانم‌ها رو بیشتر از آقایون درگیر می‌کنه، یعنی این که به لحاظ آماری از 4 نفر که مبتلا هستن 3 نفرشون خانم هستن، 1 نفرشون آقا هست.
شاید عجیب. خیلی ممنون از اطلاعاتی که ما دادید. بریم ببینیم که الان چرا در واقع شما حالا با این بیماری که توضیح دادید و شرطی که گفتید، چرا روی این بیماری در واقع چرایی که میگم حالا گفتید علت انتخاب این حوزه، ولی اینکه چه کاری انجام میدید، در واقع هدف و اینکه این بیماری انتخاب شد، ام اس انتخاب شد، توانمندسازیشون انتخاب شد، این بس چه کاری قرار انجام بده یا داره انجام میده مؤسسه؟ چون فکر میکنم کار پزشکی سوال... که شما ندارید.
نه، سوالی که الان شما فرمودید ارتباط داره با موضوع قبلی که داشتیم با هم صحبت میکردیم، بعد اون قسمت باز تکمیل بشه. اون موضوع مهمم این هستش که برای بیماری ام اس که مدت خیلی زیادی هست این بیماری در دنیا شناخته شده و روش کار شده و همچنان تحقیقات ادامه داره، هنوز که هنوز علت ابتلا فرد به بیماری ام اس مشخص نشده. بنابراین درمانی برای ام اس وجود نداره به لحاظ اینکه این موضوع کاملا حل بشه، اون قسمت ها و سلول هایی که تخریب شدن بازسازی بشن و یک حالت طبیعی اولیه رو به خودشون بگیرن. این موضوع یه موضوع خیلی مهمی است. به نظر پزشکان و اساتید در ام اس شما کلمه درمان رو زمانی میتونید به کار ببرید که تونسته باشید بیماری رو مدیریت بکنید، جلوی پیشرفت بیماری رو بگیرید. این درست. موضوعی بود که شاید به همین سوال اخیر هم مربوط بشه. و اینکه باز این توجه شما رو جلب میکنم، در آمارهایی که خدمتتون دادم از بیماری HIV یا از بیماری دیابت که عددش هم خیلی بیشتر بود، یه فرقی، یکی از فرقایی که بین اون دوتا و موضوع صحبت خودمون هست MS این هستش که همونجور که به شما گفتم فرد مبتلا به صورت میانگین سنی 20 تا 40 سال هست، یعنی شما مهمترین قسمت بدن جامعتون درگیر میشه، شاید بگیم با ارزشترین به لحاظ سنی قسمت جامعه درگیر میشه. و خب این به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی و خیلی خیلی گسترده است موضوعش، جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. اینا اهمیت کار ما رو پررنگ میکنه.
یعنی من دارم فکر میکنم یه بخش مهمی هم که درگیر میشه، اول از همه تو مرحله اول جدا از خود شخص، اطرافیانش، خانوادهش
کاملا وقتی که صحبت از بیماری های این چنین میشه، هیچ وقت ما نمیتونیم خانواده و اطرافیان از فرد مبتلا جدا بکنیم. در همه موضوعاتی که صحبت میشه، غیر از عوارض جسمی که خود فرد تحمل میکنه، بقیه مسائل شامل حال خانواده و جامعه حتی میشه.
گفتید که سال 95 بود، بهمن ماه 95 که مؤسسه ثبت شد، ولی به اسم خیریه تمام‌سازی هم اسم نبود موقع. بله.
اسمی که ما اول انتخاب کردیم، اسم مؤسسه گلبوته امید تعیین شد و ثبت شد و با گلبوته امید ما شروع به کار کردیم تا سال 97. بنا به اینکه خب دو سال ما سپری کرده بودیم، تجربیاتی پیدا کرده بودیم، متوجه شدیم که اسمی رو که انتخاب کردیم مبین فعالیتی که می‌کنیم نیست و ترجیح دادیم اسمی رو انتخاب کنیم که با هدف و عملی که انجام بدیم همخونی داشته باشه. برای همین اسم توانمندسازی ام اس رو انتخاب کردیم.
و تغییر اسم کارکاری رسمی و
بله دیگه روالی که در ثبت شرکت ها هست. بله ما یه فرایند اضافه هم داریم به خاطر اینکه ما از مؤسساتی هستیم که سازمان مرجع داریم که برای ما حالا سازمان بهزیستی هست و بعد از اینکه درخواست رو دادیم و اونا در کمیسیون باز تایید کردن، نامه دادن به اداره ثبت شرکت ها که بتونیم اسم رو تغییر بدیم
و اسم کامل ثبتی الان هست خیریه توانمندسازی
ام اس.
و الان خیریه توانمندسازی ام اس برای افراد مبتلا به این بیماری و احتمالاً خانواده هاشون و اطرافیانشون چه کاری انجام میده؟ هدفش چی هست و به چه شکل کنارشون هست بگیم؟
اول اینو بگم، توضیح بدم که باز هم برای اطلاعات عمومی خوب باشه، هم پاسخ سوال شما رو داده باشم. اون چیزی که در حال حاضر به صورت علمی در دنیا در رابطه با سوال شما اتفاق داره میفته، برای مبتلایان به ام اس نظر علمی این هستش که باید برای فرد مبتلا تیم درمانگر کار درمان رو انجام بدن، نه اینکه یک پزشک یا یک متخصص به تنهایی. بنا به اینکه متغیرهای مختلفی تحت تاثیر قرار میده فرد مبتلا رو، میطلبه که افراد مختلف در حوزه‌های تخصصی مختلف به صورت جمعی بتونن فرد رو احاطه بکنن و از نقاطی که تحت تاثیر قرار میگیره فرد بیمار کمک و حمایتش بکنن. خب خط اول توی بحث مقابله با بیماری ام اس پزشکان مغز و اعصاب هستن و به خصوص از پزشکان مغز و اعصاب، اون گروهی که دارای فلوشیپ یا تخصص بالاتری هستن توی خود خاص بیماری ام اس، خط اوله ارتباط و مبارزه رو در دست گرفتن. کاری که ما دنبال کردیم این به اصطلاح این هست که موضوع این هست که حالا اینجا در یه جمله میگم، ان شاء الله بعداً بیشتر توضیح میدم، که ما بتونیم اون تیم رو در کنار پزشک مغز و اعصاب فراهم بکنیم برای فرد مبتلا و بتونیم این مبارزه دست جمعی رو بر علیه بیماری به همراه داشته باشیم. یعنی که بنا به این که به لحاظ جسمی حرکتی فرد بیمار مشکلاتی رو خواهد داشت، به لحاظ روحی روانی مشکلاتی رو خواهد داشت، به لحاظ تغذیه مشکلاتی رو خواهد داشت، به لحاظ مسائل اجتماعیش مشکلاتی رو پیدا میکنه وقتی که مبتلا میشه. تلاش میکنیم با داشتن تخصصایی مثل مددکاری، توانبخشی، روانشناسی، حالا همجور که مثال زدم تغذیه و مسائل دیگه، بتونیم این حلقه رو کامل بکنیم و حمایت کنیم از فرد مبتلا. اگر بخوام به صورت سازمانی تعریف کنم برای شما که ما چه کاری انجام میدیم، ما سه نقطه اصلی رو برای خودمون تعریف کردیم. مددکاری که نقطه ابتدا و انتهای کار ما هست و واحد توانبخشی که حالا شامل کل خدمات میتونه باشه دیگه، از فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی و خیلی مسائل دیگه، توانبخشی شناختی خیلی بزرگ این موضوع، و واحد روانشناسی. به صورت سازمانی تقسیم بندی مؤسسه ما و اینکه عمده خدمتی که میکنیم در این سه تا عنوان قرار میگیره.
درسته، یعنی در واقع ما شما به غیر از یعنی به استثنای کار پزشکی که تیم پزشکی هست، شما به لحاظ بقیه توی اون تیمی که فرمودید واسه آره کنار بیمار بودن اون رو مهیا کردید رو و تیم بله. دارید و آره توی سه بخش مددکاری و توانبخشی و روانشناسی. آیا سوالی که برام ایجاد شد اینه که چقدر این موضوعات به خود فرد مبتلا که مراجعه میکنه الان به شما چقدر بهش کمک کرد یا میکنه؟ یعنی اون نیاز سنجی میخوام اینم الان که بعد از 7 سال دیگه فکر میکنم آره از افتتاحش گذشته، از تأسیس گذشته، کارساز دیدید مسیر رو، انتخاب جامعه‌ای که انتخاب شده، یعنی اثرگذاری رو دیدید خودتون؟
این که خب حالا یه جوری تعریف از خودمون میشه. نه ببینید، درستش اگه آدم بخواد بگه این هستش که متوجه شدیم که راهی رو که انتخاب کردیم، پلنی رو که کشیدیم، این پلن درستی هست. منتها اتفاقی که افتاد که الان من دارم اینجا آره یا نمیگم به این ترتیب هست که توی یه گروه از افراد نقشه درست بود، توی یه گروه از افراد این نقشه نتونست کارایی لازم خودشو داشته باشه، اما توی اون افرادی که نتونست این نقشه درست عمل بکنه متغیرهایی بود که کنترلشون از دست ما خارج بود، مثلا مثل آسیب‌های اجتماعی، مثل مشکلات اقتصادی که فرد به غیر از بیماریش داره حل میکنه و ما توانایی اینو نداریم که بتونیم همه اینها رو با هم برای اون فرد داشته باشیم و بتونیم به قول معروف یه پکیج کامل و تکمیل در اختیارش بذاریم که بتونه واقعا این تغییر رو احساس بکنه. و روز به روزم که پیش میریم، جلو میریم، ناخودآگاه ما بدون اینکه خودمون بخوایم هی فاصلمون از دهکای پایین جامعه هی داره کمتر میشه. چون شما نگاه کنید، مثلا فردی که توی یک پایانه اتوبوس فعالیت میکرده، کار یدی میکرده، کارش جابجا کردن حمل و بار و اینها بوده، مبتلا به MS بوده، بعد دوچاره مشکلات دیگه ای شده به غیر از MS، بعد از اون مشکلات اومده کارش رو از دست داده، بعد اومده صاحب خونه عذرش رو خواسته که بعد شما خونه تو ترک بکنی و دیگه نمیتونی اینجا بمونی و و و و عملا برای یک همچین مسئله، یک همچین موضوعی شما مثلا داشتن بهترین فیزیوتراپ چه کاری میخواد براش بکنه، داشتن بهترین روانشناس چه کاری میخواد براش بکنه. اینه که اگه بخوام با انصاف و راستش رو بگم، این نکته باید توجه بهش بشه که نقشه درستی هست، به شرط اینکه بشه همه امکانات رو تحت کنترل در آورد. بنابراین برای افرادی که توی شرایط مناسبی به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و لحاظ حمایت خانوادگی قرار دارن، ما در اون گروه به خوبی خیلی جواب خیلی خوبی گرفتیم. فقط یه مثال، یه نمونه رو خدمتون عرض بکنم. یکی از دوستانی که ما داریم یک آقای هستن، صاحب همسر و فرزند، و خب ایشون مبتلا هستن و زمانی که ما با ایشون آشنا شدیم ایشون توی شرایط بدی بودن. اولا خب چند سال از بیماریشون گذشته بود و تحت تاثیر مسائلی که تجربه کرده بودن به لحاظ روحی هم خیلی توی شرایط نامساعدی قرار داشتن و علاوه حرکتی هم با عصا و محدودیت. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، هفته پیش که ما یک کلاسی داریم از رویکرد تئاتر درمانی داریم برای گروهی از بچه ها استفاده میکنیم، ایشون روی موزاییک در یکی از سرای محله های تهران ما کارمون انجام میدیم که موزاییک هست، یک کلاس بزرگی هست، مأموریتش این بود که نقش گلر فوتبال رو بازی بکنه، کسی که با عصا و واکر راه میرفت، اما به تنهایی و بدون ابزار این کارو میکرد و با یه وزن زیادی هم داره، قشنگ مثل یک دروازه‌بان واقعی کار شیرجه زدن و توپ گرفتن از دروازه رو به نمایش گذاشته بود و هممون حیرت میکردیم که این چقدر وضعیتش بهبود پیدا کرده.
چه اتفاقی افتاد که ایشون اینطوری شد؟ یعنی این
اولین اتفاقش بله اولین اتفاقش کار کردن روی بحث روحی روانی بود که خب اول به یه حالت پایداری برسن، اون امیدهاشون تقویت بشه و انگیزه ها تقویت بشن و حالا بعد دیگه پله پله دیگه کار درمانی و توان بخشی و مسائل دیگه که روی این قضیه تأثیر داشت.
یعنی پایه و اساس این بیماری مسائل روحی روانی مرتبط هست دیگه.
باز بله مرتبط هست. اولا که این نکته تکرار میکنم چون مهمه، من
درسته.
اطلاعات پزشکی ندارم، وارد این حوزه نباید بشم، ولی واقعیتش این هستش که بر اساس گفته پزشک ها علت MS مشخص نیست. از طرف دیگه اساتید روانشناسی هم معتقد به این قضیه هستن که هنوز اتفاق نظری بر این نیست که فرد اول مبتلا به بیماری میشه بعد عوارض مسائل روحی رو تحمل و تجربه میکنه، یا اینکه نه ابتدا به ساکن فرد یک مشکل روحی داشته و اون میتونه باعث شروع بیماری MS براش باشه. ولی باز برای اینکه یه بار دیگه برگردیم به صحبت قبلی اون، باز یه جوری بحث MS رو کامل بکنیم، اگر بخوام باز براتون توضیح بدم، توی بدن التهاب‌های مختلفی اتفاق میفته، مثل اینکه یک گزیدگی یک پشه رو ما تحمل میکنیم، اگر دقت بکنید جایی که گزیدگی اتفاق میفته یه مقدار سرخ و متورم میشه که خب اینها در اثر هجومی که گلبول‌های سفید به اون قسمت میارن اتفاق میفته، ولی در این گزیدگی گلبول‌های سفید ماموریتشون رو به خوبی انجام میدن، یعنی عفونت یا دشمن رو تشخیص میدن، باش مبارزه میکنن و برطرف میکنن.
درست.
ولی توی بحث MS این اتفاق نمیفته و بنا به اطلاعات غلطی که به گلبول‌ها داده میشه، اونها اون عضو و اون قسمت از تار عصبی رو به عنوان یک دشمن میبینن و شروع میکنن به تخریب قشای اون رشته عصبی. حالا شما نگاه کنید، به صورت کلی فرمول کلی این هستش که شما باید جوری مدیریت بکنید که هر گونه التهابی در بدن به حداقل ممکن برسه، که خب این منشأ‌های محیطی داره، غذایی داره، روحی داره، همه اینها دست به دست هم میدن این فعالیت‌ها که ما این التهاب‌ها رو به حداقل برسونیم، به قول پزشک‌ها منجر به حمله و تشدید تخریب در بدن فرد نشه و توی اون شرط، یعنی اپتیموم حالتی که فرد مبتلا میشه این استش که اولین دستاورد این استش که از اون حالتی که تشخیص براش گذاشته شده بیشتر بیمارش پیشرفت نکنه.
ممنون از توضیحات خوبتون. برگردیم به مؤسسه و کارهایی که داره انجام میده و خدماتش رو گفتید. میخوام ببینم که اول از همه قبل از این سوالی که قبل میخوام قبل بعدش بپرسم اهداف چی هست، ولی قبلش این سوال برام ایجاد شد که تو همین نقطه امروزی که اینجا نشستیم و داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، چه اتفاقی توی این 6-7 سال یا چه اتفاقهایی باعث شده که شما به قول معروف سر پا بمونید، دلیو منظورمه نه حالا شرط حسی، و پای کار بمونید و ادامه بدید، و مشاهدات چیا بودن که شما رو نگه داشتن تو این مسیر؟
برخوردی که افرادی که باشون هستیم و دوست شدیم و تحت عنوان MS با هم شروع کردیم کار کردن، رفتار اونها و بازخوردی که گرفتیم فقط و فقط باعث این موضوع میشه، و حمایت هایی که دوستان در طی این مسیر از ما دارن، یعنی وقتی که مثلا یک مؤسسه یا یک فرد میاد میگه که من این بار رو بر میدارم، یا اصلا همینجور که میاد میشینه حرف ما رو گوش میکنه، واقعا این اتفاق میفته، این انگیزه دوباره شارژ میشه و آدم شروع میکنه به فعالیت کردن. یعنی واقعیتش این شکلیه که ما عصر و شب که کارمون تموم میشه میخوایم از مؤسسه رو ترک بکنیم، واقعا با یک سختی میریم، یه جورایی ناراحتیم، یه جوری این بار خیلی رومون سنگینی میکنه، ولی به محض اینکه یه مراجعه اتفاق میفته، یه دفعه مثلا یه نفر میاد میگه من افراهم، یا عرضم به حضور شما که یه پزشکی میاد، یه استاد دانشگاهی میاد، یه دانشجوی میاد میگه که آقا من میخوام تو این کار بهتون کمک بکنم، این توجه مردم و جامعه به ما و بیماره که ما رو انگیزه میده و سرپا نگرمون میداره.
خیلی هم عالی. و بپرسم که اهداف مؤسسه چیه؟ اهدافی که حالا پیش رو، آینده که میخواید، ایدالی که میخواید بهش برسید؟
اینم باز دو تا قسمت داره. میدونید چرا؟ چون شما وقتی که مثل هر کاری، مثل هر پروژه‌ای که شما دست میگیرید، پروژه‌ای به خصوص حالا اینجوری اجتماعی، یه سری اهداف روز اول برای خودتون انتخاب میکنید که اونا برای ما حکم یک تیتر دارن که خیلی مشخصه. مثلا توانمندسازی روانی و اجتماعی افراد مبتلا به MS و خانواده هاشون، به حد اکثر رساندن توانمندی های جسمی و حرکتی مبتلایان از طریق همونجور که توضیح دادم خدمات توانبخشی و زیر شاخه‌هاش، یا مثلا طراحی و اجرای برنامه های آموزش و مشاوره در زمینه ارتقای سطح آگاهی، سلامت روان، سلامت اجتماعی، افزایش تاب‌آوری برای بیماران و بهینه‌سازی سبک زندگیشون و همجور باز خانواده‌هاشون. اما یه نکته داریم. کار که حالا شروع شد و شما هدفاتونم انتخاب کردید، قطعاً وقتی که جلو میرید آگاهیتون نسبت به موضوع بیشتر میشه، شناخت بیشتری پیدا میکنید، هم نیازسنجیتون دقیق تر میشه و هم یه موضوعات جدیدی رو باش برخورد میکنید. که باز حالا اینا دو تا قسمت میشن. یه قسمت میشن از مثلا سمت مؤسسه یا از سمت جامعه به جامعه، یک سری هم میشن از سمت حکومت به مؤسسه یا جامعه. مثلا برای چی مثال بزنم از حکومت به جامعه رو؟ ما واقعا 2-3 سال ارتباط سخت و تلاش با وزارت بهداشت، واحد مددکاری وزارت بهداشت، و تلاشی که خب اونجا هم اساتید کردن، حمایتی که از ما کردن، موفق شدیم در سال همین 1402 پروتکل مددکاری بیماران به MS رو به ارمغان بیاریم. متعالی توی ایران این بحث رو نداشتیم. حالا مثلا دومیش بحث تدوین و شناسنامه استاندارد ورزشی برای بیماران MS که حالا مسلمان نداشتیم تا حالا توی ایران. این بحث خواستم این موضوعش مشخص بشه. یکی از موضوعات مهمی که الان باز بهش برخورد کردیم بحث این بودش که همونجور که من یک کلمه فنی رو عنوان کردم توی صحبت‌های قبلیم تحت عنوان فلوشیپ MS، متوجه شدم که توی حوزه‌های تخصصی در دانشگاه‌ها بنا به اختزاشون و سرفصلایی که اونجا صلاح دونستن تدوین کردن، شرایط رو به جایی برده یا اون زمانی که این سرفصل‌ها تهیه شده به مسئله موضوع اهمیتی نداشته، که موضوع MS توی حوزه‌های تخصصی یک خیلی خیلی بخش خیلی کم، یعنی مثلا شما فرض بکنید یه دانشجوی دکترای مثلا روانشناسی میگه که ما مثلا توی این چند سال کتاب دکترا برسیم مثلا 12 صفحه راجع به MS جزء مواردی بوده که دانشگاه تکلیف کرده بوده که مثلا ما بخونیم. و خب یک این موضوع رو داشتیم، پس میگفتیم اونجایی که مرجع تولید دانش هست و تولید مهارت هستش که اینا درمانگر میخوان به صلاح داشته باشن و مردم رو پوشش بدن، یه همچین خلایی رو داریم. از یه طرف دیگه هم توزیع نامناسب نیروی متخصص تو سطح کشور، که خب این اثر من شمس هست و تو حوزه پزشکی هم باز بیشتر برای مردم عیان هستش، که شما دیدید دیگه هر کی هر جای مریضی خاصی رو دوچارش میشه باید بلند شه بیاد تهران.
بله.
اینم این شدش که ما یکی از به اصطلاح اهدافمون رو گذاشتیم ارتباط با دانشگاه و دقیقاً خودمون رو اینجوری الگوبرداری کردیم از صنعت که تلاش میکنه ارتباطش رو با دانشگاه تقویت بکنه و به عنوان یه مشتری واقعی براش باشه. ما هم این کار رو الان چند سال شروع کردیم، الان با دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی، با موضوعات مختلف و ترفندهای مختلف، رفتارهای مختلف، توجه اونا رو هی داریم تلاش میکنیم که جلب کنیم به خودمون. و ساده ترین و دست به نقد ترینش این بود که ازشون دعوت کردیم که دانشجوهاشون برای کارآموزی با مؤسسه همکاری بکنن. الان توی حوزه پرستاری داریم، توی روانشناسی داریم، توی مددکاری داریم، احتمالا یکی دوتای توی فیزیوتراپی داریم، توی کاردرمانی داریم و خب داریم اینم توسعهش میدیم. این خیلی برامون مهم هست که خیلی هم داریم روش کار میکنیم. مثلا شاید بزرگترین هدف ما این باشه که بتونیم ما شرایطی رو فراهم بکنیم با این کارمون که توجه به موضوع MS در دانشگاه زیاد بشه، ترغیب بشن روش بتونن کار بکنن. وقتی که افراد در هر حوزه متخصص میشن و دانشگاه رو ترک میکنن، در منطقه جغرافیایی خودشون با آگاهی و شناخت با بیمار MS مواجه بشن.
خیلی کار ارزشمندیه و خیلی هم خود و قوت میگم بهتون. آیا برنامه‌ای دارید؟ برام سوال ایجاد شد که توی شهر، حال من نمیدونم مجوز شما استانی هست، شهری هست یا کشوری، ولی حالا میشه گفت فعالیت هایی توی خارج از تهران هم داشته باشید؟
ما مجوزمون شهرستانیه، یعنی ما دیگه اون کوچولو کوچولو کوچولویه کوچیکیم، ولی بنا به موضوعی که پیش میاد، میدونید MS خب مراکزی که باش در ارتباط هستن خیلی کمن تو کشور. این که فرد وقتی که مبتلا میشه شروع میکنه به تحقیق کردن که سورسا رو پیدا بکنه، ما الان تو خیلی از استانهای کشور بیمار تحت پوشش داریم، علارغم اینکه مجوزمون اجازه میده فقط در تهران کار بکنیم. و اینم باز برامون مهم بوده، اونجا هم به قول معروف با یه سری گروه هایی مثل خودمون که حالا فعالیت های انجوی تو حوزه سلامت دارن داریم، یه همکاری های جست گریخته ای رو داریم، اگر چیزی رو یاد گرفتیم در اختیارشون میذاریم، اگر چیزی رو اونا بلدن از اونا خواهش میکنیم به ما یاد بدن، ولی این ارتباط وجود داره. بله
خیلی هم عالی و ارزشمند، ممنون. توانمندسازی،
بله،
کلمه ای که تو خود عنوان مؤسسه هم هست، توی این حوزه خواستم ببینم که حالا شاید مرتبط هم باشه، قطعا مرتبط هم از با فعالیتی که فرمودید، ولی کم خواستر در موردش صحبت بکنیم که توانمندسازی چیه، یا فقط برای خود بیماره، برای خانواده‌اش هم هست، و تو چیا هستن و شامل حالا چه افرادی میشه؟
ببینید همونجور که گفتیم که حالا باز کوتاه هم بود نمیشه خیلی بستش داد، البته شاید مخاطبین ما افرادی باشن چون توی حوزه سلامت کار میکنن، ما یه ریشه مشترکی توی این گروه از بیماری ها فارغ از اسمشون و عوارضشون داریم. وقتی یه بیماری سخت و بیماری مزمن برای فرد اتفاق میفته، یعنی چی؟ یعنی اینکه قراره این بیماری تا زمانی که اون فرد در قید حیات هست این بیماری رو با خودش همراه داشته باشه. حالا بنا به عوارضی که اون نوع بیماری داره، مسائل مختلفی رو براش پیش میاره، یعنی بحث مالی پیش میاره، بحث رفتاری پیش میاره، بحث روحی پیش میاره و و و و. مثلا برای مثال یکی از اتفاقاتی که توی حالا باز برای MS بخوام مثال بزنیم، گاهن بنا به ظرفیت روحی و روانی که توی افراد متفاوت هست، بعضی از افراد خودشون رو خب میبازن، اگه بخوایم به زبان ساده بگیم، و این باختن باعث میشه که رفته به رفته از جامعه، دوستان و خانواده دور بشن. یعنی جامعه رو مثلا من محیط کار میدونم، که حالا محیط کار ممکنه که محیط کار فرد رو خارج کرده باشه، یا ممکنه فرد بنا به مسائلی که رنج ببره خودش بنا به تصمیم خودش از کار خودش جدا شده باشه. بعد در بحث دوستان توی معاشرت کردن ممکنه محدودیت‌هایی داشته باشه که اون محدودیت‌ها آزارش بده و باز دوباره همین اتفاق حالا توی معاشرت‌های دوستیش اتفاق بیفته، و بعد بیا توی خانواده. توی خانواده هم خب مسائل مختلفی که تکرار و مرتب میشه دیگه، چون ما مرتب با خانواده هامون در ارتباط هستیم، حالا خوب و بدمون همیشه برای هممون هست، و این خب در دراز مدت سنگینی های ایجاد میکنه، در نهایت منتهی میشه که با درجات مختلف فرد گوشه‌گیر میشه. و همینجور اگر که این داستان کوتاهی که الان تعریف کردم رو دقت بکنید، مثل یک فردی که از عضلش استفاده نکنه، این عضله خب دیگه رفته رفته کارهای خودش رو از دست میده، و حتی به لحاظ فیزیکی هم ممکنه که اندازش هم حتی کوچیک بشه. پس توانمندسازی بنا به اون موضوعی که کارشناس تشخیص میده ضعف در کدوم قسمت برای این فرد الان وجود داره، تلاشش برای این هستش که فرد رو بتونه نزدیک بکنه به حالت مطلوبی که در دوره سلامتش داشت، و اون ناتوانی ها و محدودیت ها رو براش به کمترین مثلا مقداری که میتونه برسونه.
که شما توی این حوزه،
بله، تمرکز ما
بخش هست. خیلی هم عالی و ممنون ازتون. مرسی. حالا تقریبا به اواخر صحبتمون رسیدیم. من آخرین سوال مرتبط با مؤسسه رو بخوام بپرسم این هستش که مؤسسه و بیماری برای حالا چه از سمت خود کسایی که به شما مراجعه میکنن، بیماران MS، چه خودتون تجربه‌ای که دارید و به دست آوردید، افرادی که سایر افرادی، افرادی که هنوز درگیر نشدن یا اتفاق نیفتاده، به صورت کلی آیا توصیه‌ای هست، موردی هستش که بخواید بگید و در جریان باشید؟
من که عرض کردم بعد این نقل قولی هستش که از آدمای آگاه و صاحب دانش تو این قضیه خدمت شما میگم، تمام به اصطلاح تاکیدها بر رعایت سبک زندگی سالم هست. خودمون میدونیم که توی این 20 سال، توی این 30 سال، توی این 40 سال، توی این 50 سال خب اتفاقات مختلفی هم برای ما هم برای تمام مردم دنیا افتاده، ولی به نظر میادش که اون موضوع پررنگ بحث این تغییر سبک زندگی هست که اون سبکی که سالیان سال بزرگترهای ما بر حسب عادت و با مناسب شرایط محیطی که ما توی زندگی میکنیم انتخاب کرده بودن برای خودشون، ما بدونی که خودمون حالا متوجه باشیم یا تحت تاثیر این شرایط مدرنیته میگن اگر اشتباه نکنم که اتفاق افتاد، یه چیزایش رو دستکاری کردیم و به نظر میاد که الان داریم رنج این تغییر رو میکشیم. ورزش و رعایت سبک زندگی سالم توی این موضوع خیلی مهم هست و یه موضوعی که الان شما این فرصت رو دادید باید بگم این هستش که یکی از دغدغه‌های ما توی MS این هستش که خیلی از موارد بیماری دیر تشخیص داده میشه و این دیر بودن هم فقط از ناحیه خود بیمار هست، یعنی بنا به نگرانی عمیقی که نسبت به موضوع احساس میکنه خودش رو توجیه میکنه و در زمان مناسب به پزشک مراجعه نمیکنه که این میتونه برای صدماتی رو به همراه داشته باشه.
خیلی ممنون ازتون، مرسی از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. من انتهای صحبتمونم یه سوال بپرسم، در مورد تجربتون رو خواستم ببینم که شما چندین سال کار مؤسسه رو داشتید و پیش بردید و از یه جایی هم با مؤسسه افرا آشنا شدید و مسیری رو طی کردید، خواستم برای اطلاع بیشتر خود ما اصلا و تجربه‌ای که داشتید با افرا و آیا اصلا کمکی کرده به شما به چه شکل بوده که ما استفاده بکنیم از این تجربه برای سایر مسیرمون.
اتفاقا این موضوع خیلی موضوع جالبیه به خاطر اینکه هم خود قصهش قشنگه هم یه همکاری خیلی خوب بین دوتا انجیو رو نشون میده. من زمانی با افرا و گروهش آشنا شدم که اونا پیشنهاد یک نرم افزار رو به من داشتن یا یک سامانه رو داشتن که برای مؤسسات تهیه کرده بودن ابتدا به ساکن چند سال پیش، که توی ساخت همون سامانه ما شروع کردیم با هم دیگه همکاری کردن، یعنی اونها برنامه نویساشون برنامه رو می نوشتن، ما یکی از پایلوت هاشون بودیم و این رفت و برگشت بین ما های اتفاق می افتاد. یه جورایی ما با افرا شاید بگم اینجوری که البته اونا استاد ما هستن ولی ما با هم بزرگ شدیم. توی نسل جدید افرا و شرایطی رو که تحت عنوان حمایت علمی بگم، حمایت آگاهی بگم، حمایت بنیه آموزشی بگم، با شروع کردن فعالیتشون و اتفاقی که افتاد که اولا خب اتفاق خیلی خوب به خاطر اینکه من ندیده بودم به صورت متمرکز یک گروه این کار رو بکنه. ممکنه یه زمانی مثلا دانشگاه شریف یه کلاسی میذاشت که آقا بیاین مثلا بودجه بندی در خیریه رو یاد بگیرید یا نمیدونم فعلا مؤسسه یک کلاسی میذاشتن، ولی افرا رو من به عنوان اولین جایی دیدم توی فعالیت انجیوی خودم که متمرکز اومد این چتر رو گذاشت و شروع کرد به کار کردن. اثرش چه جوری شد؟ حالا خیلی جالب بود این بودش که خب منم مثل خیلی از مؤسسات روزی که میخواستم مؤسسه رو فعالیتش رو شروع بکنم خیلی پرسجو کردم، تحقیق کردم، سازمان مدیریت صنعتی اونجا آقای دکتر محمد آزادی زحمت کشیدن برای ما طرح استراتژیک مدیریت مؤسسه رو تدوین کردن، یعنی میخوام بگم که تلاش کردم که بتونم کار رو با یک استراکچر تقریبا علمی و محکمی پیش ببرم و ولی خب درگیر کار که شدم مسائل یه مقدار تغییر کرد. بعد اتفاقی که میتونم به صورت شاخص بگم افرا برای ما باعث شد این شدش که اولا اون فاصله‌ای که بین روز اول تأسیس مؤسسه تا اون موقع که ما با افرا این کار رو شروع کردیم افتاد، یه بروز رسانی ما شدیم، یه سری اطلاعات جدید و قوی تری رو گرفتیم از افرا و از همه مهمتر یه سری باگای رفتاری حالا تو عملکرد مالی، تو بحث ارزیابی مؤسسه و مسائل مختلف برامون پیدا شد، اصلا هویدا شد که اگه این تماس نبود ما اشکالات خودمون رو به راحتی نمیتونستیم ببینیم. و خیلی قدردان افراییم.
خیلی ممنون از شما و نظر لطفی که دارید به ما و مجموعه افرام. پس در مجموع مثبت و یعنی همراهی رو کارساز دیدید.
100%. افرام مثل همه مؤسسات میتونه داره مواردی باشه، کم و کسری های باشه، اشکالاتی برای خودش باشه. موضوعی رو که انتخاب کردن، این که تمرکزشون رو کامل گذاشتن روی این موضوع، به نظر من کاملا ارزشمند هست و ما توی این قضیه به عنوان یک مشتری، به عنوان کسی که داریم از خدماتشون استفاده میکنیم، اتفاقا باید همکاریمون رو بیشتر بکنیم که اونا بتونن توانمندتر بشن و باز خدمت موثرتری رو به خیریه انجام بدن.
آقای غفارشمی عزیز، ممنون ازتون وقتی که در اختیار ما گذاشتید. اگر صحبتی، حرفی مونده، سخن آخری چیزی هست و
زنده باشین، قربونتون برم. آرزوی سلامتی برای همتون دارم و خدا قوت میگم.
این 27th شماره رادیو افرا بود که شنیدید. این اپیزود با تلاش همکارانمون در افرا و در استدیو شنوتو تهیه شده. موسیقی ابتدایی رادیو افرا کاریست داوطلبانه از زنده یاد ماکان نیکبین. برای آشنایی بیشتر با افرا به وبسایت ما به آدرس afraway.org مراجعه کنید. همچنین میتونید از طریق اینستاگرام و تلگرام افرا به نشانی afraway با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. روز و روزگارتون سبز، حال دلتون خوش.